به عنوان رئیس جمهوری یک کشور مسلمان در برابر دیدگان رئیسان کشورهای جهان کتاب آسمانی مسلمانان قرآن را بر سر دست گرفتین و عنوان کردین این مفاهیم وحدت بخش و تعالیم متعالی
بخش. انسان ساز، جامعه ساز، تمدن ساز، برای جوامع بشری ابدی است. تا زمین زمین است و زمان زمان باقی است. آتش توهین و تحریف حریف حقیقت نخواهد شد.
و چقدر مسلمانان در جای جای جهان افتخار کردند و مرهمی بر زخمهای کهنهشان و دلهای سوختهشان گذاشته شد و فراموش نمی کنند سید ابراهیم را، رئیسی که خادم بود، هم خادم مردم و هم خادم کلام وحی، خادم قرآن. خادم قرآن بودید و دل در گرفت قرآن داشتید و خادم عامل به قرآن حضرت رضا علیه السلام بودید. خادم الرضا، این لقب زیبنده شما بود و چقدر امام رضا را دوست داشتید و چقدر دل در گرفتش داشتین. اصلا دلتان را پیش امام رضا گذاشته بودین.
اللهم صل على وليك علي ابن موسى الرضا المرتضى عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك اللهم سلم على وليك علي ابن موسى الرضا المرتضى عدد ما في علمك سلاما دائما بدوام مجدك وعظمتك وكبريائك
میخوام اعلام بکنم یا علی ابن موسی رضا و قلبی لکم مسلم، این دل من مال شماست، من یه چیزایی از شما میخوام، اما چی میخوام بگذارم و اون گره ها از کارم گشوده بشه، اونی که میخوام نزد شما بگذارم او دلم هست. من میخوام جلوه این دلدادگیم رو داشته باشم، بگم امام رضا اگه من میگم شما رو دوست دارم، اینم دلیل دوست داشتنش. اول دل میره، بعد پا و دست و جواره، و خوشا به حال اون که کسانی باشند اول میل قلبی پیدا کنند بعد میل جوارحی، اعضا و جوارحشون رو قلب به دنبال خودشون بکشن. دل رضوی شد، جواره هم رضوی میشه.
زمانی هم که در مسند تولیت آستان قدس رضوی مشغول به خدمت به امام رضا علیه السلام و زائران آن حضرت بودید و حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی برای ریاست قوه قضاییه به شما رسید، منقلب شدید. رفیق شفیق دیرینه تان آیت الله احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی در جایی از آن انقلاب درونی تان گفت:
زندگی ساده و پاکیزه‌ای داشت ایشون، خیلی امام رضایی بود که از خصوصیاتش. وقتی ایشون حکم ریاست قوه قضاییه رو از رهبر معظم انقلاب دریافت کرد، پیش من گریه کرد، گفت من نمیخوام از حرم امام رضا و از نوکری حضرت رضا، ولی چون حکم حضرت آقا هستش من پذیرفتم، ولی اصلا نمیخوام. حتی من اینو گفت شاید یک روزی دلم میخواست، ولی الان که این مدال نوکری حضرت رضا رو دارم نه نمیخوام، ولی چون آقا حکم کردن، آقا امر فرمودن، تسلیم. و مقید بود در فرصت‌های مختلف خودشو به زیارت حضرت برسونه. ایشون به نیت زیارت می آمد، خب صله رحم هم انجام میداد.
به خادم الرضاییتان و خدمت به زائران امام رؤوف عشق می‌ورزیدید و به گفته آقای مروی توجه ویژه‌ای به زائران حضرت امام رضا علیه السلام داشتید.
این 3 سال خب دوره کوتاهی بود، ولی منشأ خدمات خوبی در آستان آقای رئیسی شدند و پایه‌گذاری کارهایی در حوزه‌های خدمات اجتماعی حالا قبلا هم بود، ولی خب در دوره ایشون گسترش پیدا کرد. توجه به زائرین، توجه ویژه به زائرین احسان پذیر، همین زائرسرایی که بتونن زائرین عزیزی که امکانات کمتری دارند از این موقعیت‌ها و فضاها استفاده بکنند. و اصل را بر زیارت زائرین و خدمت به زائرین قرار داده بود. گفت هیچ چیزی نباید مانع زیارت بشه. اصل در اینجا زیارت و زائره. ما نباید، حق نداریم، نمیتونیم، اجازه نداریم که برنامه‌ای داشته باشیم که برای زائرین محترم محدودیت ایجاد بشه. نمیتونیم این کار رو بکنیم. خیلی به این مسئله ایشون توجه داشت
و زندگیتان را مدیون امام رضا علیه السلام می دانستید.
من زندگیم رو مرهون امام رضا علیه السلام می دانم.
برای همه دعا کنید، خصوصا برای بنده طلبه خدمتگزار خودتون.
بله، از مردم خواستید که برای شما دعا کنند، اما کسی چی میدانه که در خلوت چه صفایی با قرآن و نماز و عبادت و دعا میکردین؟ کسی چی میدانه در آخرین شبهای قدر زندگیتان در اعمال آن شبهای عزیز، زمانی که قرآن بسر میگرفتین و خدا را به کتابش، به خودش و به ائمه معصومین علیهم السلام قسم میدادین، در دل از خدا چی خواستین؟ شاید در کنار تمام دعاهای دیگرتان شهادت را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن ها رو مقابل صورت بگشایید با توجه به حضرت حق. شب از نیمه گذشته، وقت حساسی است. عنایت حضرت حق شامل همگان است ان شاء الله. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفي اسمك الأكبر وأسماك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. خدایا به حق این قرآن بدن ما رو بر آتش دوزخ حرام کن. خدایا نپسند کسانی که نام تو و نام اولیای تو بر زبان جاری کرد در آتش می‌سوزه. قرآن رو روی سر بگذارید با توجه. الهی به حق آدل قرآن و به حق من ارسلته و به حق کل مؤمن مدحته و به حق که علیه ولا احد عارف به حق که ده مردمه بکه یا الله، 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 بکه یا الله.
امیدوار هستیم که حال دلتان خوب و خوش باشه دوستان عزیز. مشاهیر همین لحظه آماده پخش است که تقدیمتان میشم.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خدای مهربان، درود خداوند بر پیامبر مهربانی حضرت محمد و خاندان پاکش. سلام و درود فراوان به شما همراهان عزیز و ارجمند برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی، از شمال تا جنوب، شرق تا غرب سرزمین زیبای افغانستان. افتخار داریم که امروز هم همراه شما هستیم. امیدوارم حال دلتان خوب باشد و لحظاتتان پر از آرامش و شادی. در این برنامه هر هفته یکی از ستارگان درخشان فرهنگ، هنر و علم ایران زمین را به شما خوبان معرفی می‌کنیم. محسن قرائتی، نامی آشنا در ترویج معارف اسلامی و قرآن کریم، سال هاست که با برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی، کتاب‌های ارزشمند و سخنرانی‌های تأثیرگذارش نسل‌های مختلف را به آموزه‌های دینی نزدیک کرده است. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی یکی از شخصیت‌های برجسته معاصر و از مشهورترین مبلغان دینی ایران در ترویج معارف اسلامی و قرآن کریم است. او با سخنرانی‌های ساده، کاربردی و قابل فهم توانسته به طور گسترده مفاهیم قرآنی و اخلاق اسلامی را به جامعه ایرانی و جهانی منتقل کند. در این برنامه نگاهی داریم به زندگی، فعالیت‌ها و تأثیرات این عالم بزرگ در عرصه آموزش قرآن، تفسیر و اخلاق اسلامی. محسن قرائتی در سال 1324 هجری شمسی در شهرستان کاشان متولد شد. او در حوزه علمیه قم تحت نظر اساتیدی همچون آیت الله بروجردی و امام خمینی رحمت الله علیه با تحصیل علوم دینی پرداخت. وی از جوانی با تبلیغ دین اسلام علاقه نشان داد و به سرعت و یکی از مبلغان برجسته تبدیل شد. با پیروزی انقلاب اسلامی، سواد آموزی در جهت ارتقای فرهنگ جامعه مورد توجه قرار گرفت، خصوصا آن که در آن زمان بیش از نیمی از مردم ایران بی سواد بودند. این روحانی برجسته ایرانی در ثور 1361 هجری شمسی با حکم امام خمینی با نمایندگی ولی فقیه در سازمان نهضت سواد آموزی انتخاب شد. سپس ریاست این سازمان را به عهده گرفت که این مسئولیت را تا حوت سال 1369 بر عهده داشت. در پی تلاش‌های صادقانه حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، میانگین باسوادی در جمهوری اسلامی ایران از 48% در دوره قبل از انقلاب اسلامی به 97% رسیده است. استاد قرائتی آزادی شرکت در کلاس‌های نهضت سوادآموزی را از دلایل موفقیت این نهاد دانسته و می‌گوید برخی از کشورها برای امر سوادآموزی از اهرم فشار استفاده می‌کنند، ولی در کشور ایران برای سوادآموزی هیچ گونه اجباری وجود ندارد و این امر باعث شده که نهضت سوادآموزی به خاطر فعالیت‌ها و موفقیت‌های چشمگیر در سوادآموزی 5 مدال بین المللی را دریافت کند. یکی دیگر از مهمترین دستاوردهای آقای قرائتی تلاش برای ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه است. برنامه درس‌های از قرآن یک برنامه تلویزیونی است که از دهه 1360 آغاز شد. این برنامه به عنوان یکی از موفق‌ترین برنامه‌های دینی ایران شناخته می‌شود. ایشان مفاهیم قرآنی را با زبانی ساده و مثال‌های شیرین روزمره به مخاطبان ارائه می‌دهد. ایشان می‌گوید من در مجموع 16 سال در کاشان، قم، مشهد و نجف بودم تا درسهای سطح حوزه را تمام کردم. همواره در این اندیشه بودم که قرآن و اسلام برای همه اصناف و طبقات مردم است و اطفال و نوجوانان هم از همین مردمند. ما پزشک اطفال داریم ولی روحانی اطفال نداریم. لذا تصمیم گرفتم در این راه با قصد خدمت به نسل جوان و آینده سازان اسلام و معارف قرآنی را با زبانی ساده و روان به آنها منتقل نمایم. با این اندیشه که قرآن ده ها داستان و قصه دارد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با همین داستان ها سلمان و ابو ذرها را تربیت فرمود.
محسن دومی من نهمی هستم.
آقا اینا احساس کردن ما مردنی هستیم. خودم قبل از مرگ که از مادر چه زاید سجوری شیرت داد نمیدونم کجا دست موندی چه دور تو تلویزیون دارن زندگی ما رو ضبط میکنن که بره هفته و چنده گیر نکنه. همه کارهای ما که درست نیست.
آخرین خونه تو کوچه هاست، شاید 20 تا پیچ بخوره تا به یه خونه برسه. چون زمان رضا شاه روزه قدغن شده بود، اینجا روزش گرم بود چون پلیسای رضا شاه به اینجا دسترسی پیدا نمی‌کردن مگر مثلا دم زور. خب پدر ما بازاری بود، تاجر نخ و ابرشمی چیزا بود. بعد مالش خوب بود، خونه اون بزرگه. خیلی عروسی اینجا برقرار شد. اگر خواستید همه حرفا رو در یک دقیقه بزنید، یک، این خونه حدود 40 سال توش عزاداری شده. یک. دو، بنای خونه بر اساسی بوده که همه اینا که تو اتاق حیات نشستن صورت آقا رو ببینن. دو، عروسی های منطقه تو این خونه بوده، آب آشامیدنی منطقه از این خونه بوده. اینو برکته. گاهی وقتا یه موچته ولی 5000 نفر روی موچت افطاری میکنن و این کار مبارک شد. بابای من خیلی میخواست من طلبه بشم ولی من می‌خواستم دکتر مهندس بشم. با اصرار من رفتم دبیرستان. کلاس هفتی که خوندم اون زمان هفت بود. با بچه‌های دبیرستان دعوام شد و من شکایت اینها رو به رئیس دبیرستان کردم و رئیس دبیرستان من اینها رو توبیخ کرد و تنبیه کرد و اینها کینه منو برداشتن. گفتن باید به قرائتی حسابی بزنیم. دبیرستان که تعطیل شد، بیرون دبیرستان یه 14-15 تا بچه تقریبا بودن. رختن سر ما با یه کتیک مفصل به من زدن. رفتم خونه و شب بابام اومد گفت چرا صورت سیاه، چرا چشمت همچینه، چرا بدنت همچینه. گفت بهت گفتم دبیرستان برو طلبه شو. گفتم حالا میرم طلبه میشم. خلاص اون کتک منو طلبه کرد. بده اون کتک، کتیک خوبی بود، دستشو درد نکنه.
آستانه ماه رمضان بود، حدودا سن من دور بر 30 بود. تو کوچه محلمون در کاشان خیابان دروازه اصفهان تو گذر چند تا بچه با من سلام 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 کردن و من جواب اینا رو دادم و گفتم خب این بچه‌ها چون نگاهشون به لباس روحانی افتاد به خاطر لباس دین به من سلام کردن. من از دین بره بچه‌ها چه کردم. چند دقیقه بهشون قصه گفتم، گفتم برید فردا بیشتر بیه 70 تا 15 تا 20 تا بالاخره رسید جنگ مسجد پر از بچه 13 ساله میشه.
خداوند به من ذهن من داشت که بشم آخوند اطفال مثل پزشک کرد. زمانش را اول که کاشون کلاس کشتم، بعدم قم کلاس کشتم، کلاسام از قم شر به شر و یعنی مشهور شدم به آخوند تخت سیاهی. میگفتن شیخیه با تخت سیاه کلاس. اون زمان درخشیده بودم چون همه منبر میرفتن، ما تقریبا اولین آخوندی بودیم که با تخت سیاه بود. خب جوانم بودیم، ریشان مشکی، قد قلمی، مثل حالا هم تو وارفته نبودیم. گاهی هم میخندوندیم تو حرفا، یه ابتکاری بود. بله امام به من لطف داشت، خب شما تخت سیاه میذاری آدم فکر میکنه معلم بچه هایی، ولی وقتی ما هم گوش میدیم میبینیم نه به درد یه بزرگان میخونه. بسا
این خواست پیغمبرمانه که در نماز میگه جهتگیری کن، یه سمتی واسه که کسی ناز به تو نفتیده. اما ما گاهی وقتا میریم دکون آرایشگاهی، از ما پرسه چجوری درست کنم صورت دو، میگیم والا شمال شرقی زلفمون آلمانی، جنوب غربیش فرانسوی، سبیلمون روسی، چونمون آمریکایی. یعنی دیگه اختیار ریشه سبولمون دست خودمون. آقا ببین چه جور خوبی، همونجور که خوبی.
الان اگر قرائتی بمیره تلویزیون بگه قرائتی مرد، اینا که به ما علاقه دارن سه دسته میشن. یه دسته میگن قرائتی مرد، اه فقط یه بار میگن اه. یه دسته میگن قرائتی مرد، اه اه دوبار میگن اه. خود شما که اومده از من ضرب کنی میگه قرائتی مرد، ما دیرو فلو شدیم، اه اه اه. خلاصه ای عمر یادم مشهور.
حجت الاسلام قرائتی میگوید کلاسم را با تلفیقی از اصول عقاید، احکام و داستانهای قرآنی اداره کردم و با ارائه مطالب زنده و تازه روی تخت سیاه پرداختم. نحوه کلاسداری و قدرت تشبیه و تمثیل من با جذابیت جلسات و استقبال از آنها به شکل چشمگیری افزود. البته چون این کار بی سابقه بود که یک روحانی به جای منبر پای تخت سیاه برود و برای اطفال و نوجوانان جلسه و کلاس داشته باشد، گاهی مورد بیمهری برخی افراد قرار می گرفتم. ولی چون به کار خود اعتقاد و ایمان داشتم، تقریبا به تمام شهرهای ایران مسافرت نموده و کلاس برقرار می کردم که بسیار مورد استقبال قرار می گرفت. نهایتاً با پیشنهاد علامه شهید مطهری قدس سره الشریف و موافقت امام خمینی رحمت الله علیه برای اجرای برنامه با تلویزیون معرفی شدم. این برنامه بر اساس نظرسنجی های خود صدا و سیما از برنامه های موفقی بوده است که تاکنون ادامه دارد. قرائتی بیش از 20 عنوان کتاب در زمینه‌های معارف اسلامی نوشته است. از جمله این آثار تفسیر نور در 12 جلد است که مجموعه کاربردی برای فهم قرآن به زبان فارسی و در قالبی ساده و امروزین است. این تفسیر شامل کل قرآن بوده و در 2 چاپ 10 و 12 جلدی منتشر شده است. تفسیر نور در سال 1376 با عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد. حجت الاسلام قرائتی ده ها کتاب درباره اهمیت و فلسفه نماز نیز تألیف نموده و به جهت دغدغه فراوانی که در راستای تربیت دینی جوانان و نوجوانان داشته، ستاد اقامه نماز را با پیشنهاد رهبر معظم انقلاب اسلامی تأسیس نمود و اکنون بیش از 20 سال است که این نهاد با برگزاری اجلاس‌های نماز در شهرهای مختلف موجب جذب نسل نو شده است. همراهان عزیز و ارجمند، حجت الاسلام و المسلمین قرائتی شخصیت علمی بود که امروز با ایشان و آثارشان آشنا شدیم. تشکر که همراه برنامه امروز بودید. تا برنامه دیگر و هفته دیگر شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
مرز در عقل و جنون باریک است، کفر و ایمان چه به هم نزدیک است، عشق هم در دل ما سردرگم، مثل ویران تعزیتی از رویا، شب طولانی خون تا فردا، خون چرا در رگ من زنجیر است، زخم من تشنه تر از شمشیر است، مستم از جام تهی حیران پنهانی.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام به شما دوستان عزیز و علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی. همراه شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه داستان دوست زده و داستان خدادات خان از مجموعه داستان زن زیادی نوشته مرحوم جلال آل احمد نویسنده شهیر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. وقتی همه بیابانهای اطراف را پرسه زدیم و از وسط مزارع سیب زمینی که داشتند محصولش را برمی داشتند و از کنار خرمنها گذشتیم که روی کپه گندمهای باد دادش را انگ زده بودند و با کلانتری برگشتیم، من دیگر صاحب پای خود نبودم و از این دوندگی بیهوده عصبانی بودم، ولی هنوز امیدی در کار بود. هنوز امیدوار بودم که دوست پیدا خواهد شد. پاسبان همراه من چنان رفتار کرده بود که من این طور خیال برم داشته بود. وقتی به کلانتری رسیدیم، چند نفر دیگر هم آنجا بودند. نانوای محل یک جوان باریک را که از لباسش پیدا بود کارگر قورخانه است، زده بود و حاضر هم نبودند صلح کنند. گزارش کارشان حاضر شده بود و در انتظار رئیس بودند که بیاید و گزارش را امضا کند و به شهربانی تجریش بفرستند. و از آنجا لابود به دادگاه و دادگستری و دادسرا و هزار خراب نشده دیگر. و من وحشتم گرفت. مبادا کار من به اینجاها بکشه. اصلا حوصله‌اش رو ندارم. دیگر امید مبهمی را هم که دوندگی ها و کوشش های پاسبان همراه هم در دل من انگیخته بود از دست داده بودم. با انتظار رئیس نتوانستم بایستم و خسته و هلاک به خانه برگشتم. قرار گذاشته بودم که وقتی رئیس آمد پاسبانی را به خانمان بفرستند که ورقه دادخواست را همراه بیاورد تا همانجا پر کنم. یک ساعت بعد پاسبان آمد و آن کار را کردم و مدتی هم با پاسبان درد دل کردم. خوب یادم است از این که چرا آدم مجبور می شود از شهر فرار کند و توی این خراب شده ی رستم آباد زندگی خودش را سرگردنه بگذارد حرفهایی زدم و او هی سعی می کرد مرا دلداری بدهد. و نیز بایادم است که وقتی دادخواست را پر می کردم و جریان واقعه را می نوشتم، سعی می کردم در عین حال که خودم را بی علاقه نشان می دهم جملاتی را با آب و تاب بنویسم و از تحریک احساسات طرف برای بیان مطالب کمک بگیرم. یک جا همچه نوشته بودم: من نمی توانم به خودم جرأت این را بدهم که دزدم را محکوم کنم. نمی شود این کار را به آسانی کرد، ولی اگر شما به جای من بودید چه می کردید؟ و به خصوص اگر حتم داشتید که دیگر جای اموال دزدزده را هر چه هم که ناچیز باشد نمی توانید پر کنید. بعد هم پاسبان رفت و من به شهر آمدم. درست نمی توانم بگویم در شهر که بودم چه حالی داشتم. آنقدر هست که با روزهای دیگر فرقی نداشتم. توی کوچه و خیابان تند راه می رفتم و توی کافه با دوستانم پرحرفی می کردم. سر کلاسم به عجله حرف می زدم و مثل هر روز می خندیدم. ولی چرا یادم است که در یک مورد رفتارم با سایر روزها کاملا فرق داشت. توی کافه که بودم و یادم است حتی سر کلاسم داستان را با کمال معصومیت برای همه نقل می کردم و در عین حال خودم را بی علاقه نشان می دادم. هیچ تعمدی در این کار نداشتم. خود به خود این طور شده بودم. مثل این که میخواستم از این راه تلافی اموال به دزدی رفتم را در بیاورم. و دیگران، دوستان و شاگردانم بعد از شرح و بستی که من میدادم دلسوزی میکردن و هم دردی نشان میدادن. و من دلم خنک میشد. پیش مادرم که بودم و نیز هر جای دیگر که میرفتم عین این بازی را در میآوردم. و بخصوص روی بی علاقه نشان دادن خودم خیلی تکیه می کردم. دو روز بعد قضیه با کلی فراموش شده بود. فقط سه روز بعد از واقعه که کاغذ پاره های جیب هایم را وارسی می کردم، وقتی آن تک کاغذی را یافتم که شماره پرونده دزدی را روی آن یادداشت کرده بودم و قرار بود به شهربانی تجریش مراجعه کنم و از آنجا به دادگاه و دادگستری و دادسرا و هزار خراب شده دیگر، یک بار دیگر با یاد همه آن دوندگی ها و بیهودگی ها افتادم. دلم برای رادیو و کیفم باز سوخت و حس کردم هنوز از آن پاسبان گشتی که وعده داده بودم اگر دوست پیدا شد انعام کلانی به او بدهم خجالت میکشم.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
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 در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری با داستانهایی از مجموعه داستان زن زیادی نوشته نویسنده شهیر ایرانی جلال آل احمد. و حالا داستان خداداد خان. امروز یک هفته است که خداداد خان با آرزوی خود رسیده است، یعنی با عضویت کمیته مرکزی حزب انتخاب شده است و حالا دیگر نه تنها مدیر روزنامه ارگان حزب و سردبیر مجله ماهانه تئوریک است و چند روزنامه ضد دیکتاتوری را نیز بی اسم و رسم اداره می کند، بلکه حالا دیگر یک عضو فعال کمیته مرکزی و یکی از سران حزب به شمار می رود و به این دلیل هم شده ناچار است بیش از گذشته با گذشته خود قطع رابطه کند، پلها را خراب کند. خداداد خان دوستی دارد که تازگی نماینده مجلس شده است و با او رفت و آمدی دارد. در این هفته ای که از انتخاب شدن او می گذرد، چند بار از دهان دوست تازه نماینده شدهش شنیده است که آها یارو، حالا دیگه پشتت به کوه قافه ها. و هر بار که دوستش این را گفته با پشت او زده و هر دو از ته دل خندیدند. و بعد که خداداد خان تنها مانده، در معنای حقیقی این جمله زیاد دقت کرده است و پی برده است که حالا دیگر راستی پشتش به کوه قاف است. حالا دیگر زندگیش معنایی به خود گرفته و حالا دیگر هرز آبی نیست که با مردابی فرو برود و یا در گندابی بماند و متعفن بشود. حالا دیگر یک عضو فعال کمیته مرکزی، اداره کننده مطبوعات حزب، عضو اغلب کمیسیون ها و چرا خودمان را معطل کنیم، حالا دیگر کسی است که پشت به کوه قاف داده است. درست است که این خبر، خبر انتخاب خداداد خان به عضویت کمیته مرکزی، نه تنها برای خود او بلکه حتی برای دشمنان او غیر از حزبی ها جالبترین خبرها بوده است و گرچه منافع حزبی هم زیاد ایجاب نمی کرد که چنین خبر مهمی مخفی بماند، ولی چون خداداد خان از خودنمایی بیزار است اجازه نداد که روزنامه ارگان حزب آن را درج کند و فقط یکی دو ماه بعد از همان دو روزنامه ضد دیکتاتوری آن را در صفحه چهارم خود منتشر کرد. البته درست است که خواهش آن دوست نماینده خداداد خان در این کار زیاد دخیل بود، ولی مبادا گمان کنید که خداداد خان برای رعایت بعضی از نکات چون این کاری کرده باشد. او برای خودش حالا دیگر گرگ باران دیده است، و یا اگر درست بگوییم فولاد آب دیده‌ای. او دیگر پشتش به کوه قاف است. خداداد خان حتی قبل از این که با عضویت کمیته مرکزی انتخاب شود، چشم و چراغ حزب بود. در جلسات حزبی، در کنفرانس ها، در شب نشینی های دوستانه و در اجتماعات فرهنگی و خانه فرهنگی نقل محفل به شمار می رفت. با تنتنه کلام، قدرت بیان، قد و قامت رشید و سیاست مدارانه و آدابدانی های او همه را به خود جلب می کرد. و در برابر او از همحزبی های تازه کاری که برای اولین بار به یک جلسه نسبتاً مهم پا می گذارد و در برابر همه چیز شیفته و شوفته می شوند گرفته تا کارکشته ها و قدیمی ها و فولاد های آب دیده همه هاج و واج و فریفته گفتار و رفتار او بودند و البته حالا هم هستند، منتها با یک فرق. با این فرق که آن وقت خداداد خان عضو کمیته مرکزی نبود و حالا هست. البته نگمان کنید که این موفقیت جدید تغییری در رفتار و گفتار او داده باشد. ابدا. همانطور مهربان، همانطور صمیمی، همانطور باوقار. خداداد خان مردی است بلند قامت و رشید. پیشانیش همانطور که در خور یک عضو فعال کمیته مرکزی است، بلند و تراشیده است و وقتی با کسی صحبت می کند روی موهای تنک بالای سرش از پایین به بالا دست می کشد و با مخاطب خود ناچار از بالا نگاه می کند. خیلی خوب لباس می پوشد. وقتی پهلوی کسی ایستاده است مرتب حاشیه کنار کتش را از بالا به پایین صاف می کند. این عادت او شاید برای این است که شکمش کمی برآمدگی دارد، اما قامت رشید او حتی مانع خودنمایی این عیب کوچک شده است. البته نمی شود گفت که شکم خداداد خان گوشت نو بالا آورده است، ولی قبل از این که به زندان بیفتد و حتی قبل از این که زندان سیاسی را با تلمباری از خاطرات تلخ و شیرین پشت سر بگذارد و با کیسه ای انباشته از این خاطرات که توشه راه دور و دراز زندگی سیاسی خود ساخته در این راه نو قدم بگذارد، هنوز شکمش برآمدگی نداشت و هنوز آدم دراز و لاغری به نظر می رسید. اما حالا با شکم برآمده‌ای که دارد چاق به نظر نمی رسید و با قد بلندی که دارد نمی شود گفت دراز است. یک مرد رشید به تمامی معنا و درست لایق کرسی ریاست یک جلسه عمومی حزب، کاملا برازنده یک عضو فعال کمیته مرکزی. درست همین طور. از همراهی شما با برنامه صدای کتاب سپاسگزار هستیم. در برنامه آینده ادامه داستان خداداد خان را تقدیمتان می‌کنیم. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تا
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا با عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده، محمد کاظم کاظمی هستم و با برنامه دیگر، یعنی 16 برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما دوستان هستیم. ما در این برنامه در ادامه بحث برنامه قبل درباره تیمورشاه دورانی، دومین پادشاه از سلسله دورانی صحبت می‌کنیم. پیش از این که بحث رو پی بگیریم، من اشاره‌ای هم بکنم به یکی از منابع مهمی که درباره این شخصیت تاریخی وجود داره، کتابی به نام تیمورشاه دورانی از عزیزالدین وکیلی فوفلزایی. وکیلی فوفلزایی از پژوهشگران حوزه تاریخ و ادبیات و در این حال از خوشنویسان برجسته کشور ما بوده و اسناد و مدارک مهمی با توجه به اینکه خودش از همین خاندان بوده در دسترس او بوده که به مدد اونها کتاب تیمورشاه دورانی رو نوشته. البته لحن وکیلی فوفلزایی در مورد خاندان دورانی و تیمورشاه به طور خاص یک مقدار ستایش‌آمیز است، چون بعضی از حقایق تاریخی به وسیله بعضی از تاریخ نویسانی که گرایش قومی یا قبیله‌ای به بعضی از پادشاهان داشتن به شکل دیگری بیان می شده یا از جهتی شاخ و برگ داده می شده و در مجموع تاریخ‌ها بسیاری از اینها تا حدودی یک جانبه است و کتاب تیمورشاه دورانی وکیلی فوفلزایی هم از این خصوصیت دور نیست، هرچند که خب باز اهمیت و ارزش تاریخی و استناد تاریخی خودش را در بسیاری از امور داره. ما در برنامه پیش بیشتر به وقایع سیاسی و حکومتداری تیمورشاه دورانی اشاره کردیم و در این برنامه یک مقداری از خصایل فرهنگی او صحبت میکنیم. در مجموع تقریبا یک قاعده در سلسله های حکومتی است که فردی که یک سلسله را تشکیل میده معمولاً فرد جنگاوری هست، فردی هست دارای عزم و اراده و ابتکار قوی و میتونه اطرافیان را سرکوب بکنه، مخالفان و منازعان حکومت را بر سر جای خودشان بنشانه و حکومت را تثبیت بکنه. منتها معمولاً نسل‌های بعد یک مقداری اهل دانش و ادبیات بار میآیند، چون در محیط دربار پدرشان همراه با علما و دانشمندان نشست و برخاست میکنن، درگیر جنگ و لشکرکشی معمولا نیستن و تربیت و پرورش علمی و ادبی که با عنوان یک شاهزاده دارن هم طبیعتا به کمک اینا میایه و اینها معمولا اهل ادبیات و دانش هستن و تیمورشاه دورانی هم تقریبا چون این هست. البته اهل علم و دانش به اون صورت زیاد نمیتونیم بگیم، ولی به ادبیات بسیار علاقه داره. شاید بخشی از علاقه تیمورشاه به ادبیات هم حاصل پرورش او در هرات باشه، چون او دوران کودکی و نوجوانی تا زمان به تخت نشستن را در هرات سپری کرده بود و این شهر هم خوب از کانونهای ادبیات بوده در کشور ما. در دربار و در اطراف تیمورشاه و معاصر با او جمع زیادی از شاعرا حضور دارند و بعضی از شاعران هم معاصر تیمورشاه هستند و از طرف او حمایت و تشویق میشن و جالبه که تیمورشاه دورانی طبع شعر هم داشته و شعرش هم انصافاً پخته هست. آن شکر لب به شکر خنده و حرف و سخنش دل زمن برد و نهان کرد به چاه زقنش. دیدم سیر گلستان سر کوی تو را، بهتر از جنت فردوس بود هر چمنش. شاه تیمور به صد شاق غزلهای تو را، خلق را ورد زبان است به هر انجمنش. این نمونه ای از غزلهای این پادشاه بود که در کتاب تیمورشاه دورانی اثر وکیلی فوفلزایی که ما در ابتدای برنامه به او اشاره کردیم درج شده. نکته قابل توجه در اینجا این هست که این شعر به زبان فارسی است و نه تنها تیمورشاه بلکه پدر او و فرزندان او هم عمدتاً فارسی زبان بودند و تمام مکاتب دولتی و حکومتی که می نوشتند، منشورها، فرمانها و کتابهایی که به سفارش اینا تألیف می شده، همه به قلمرو زبان فارسی اختصاص داشتند. و ما بعداً اشاره خواهیم کرد که از یک دوره‌هایی به بعد یک مقداری فارسی ستیزی در شاهان و حکمرانان افغانستان رخ میده که او بسیار بعد از اینا است، یعنی حدود 100 سال مثلا بعد از تیمورشاه دورانی. و اما علاقه تیمورشاه به ادبیات باز به این معنی نیست که او فرد بسیار علم پروری بوده و در تأسیس و حمایت از نهادهای علمی تلاش ویژه‌ای کرده. واقعیت اینه که این سلسله های حکمرانی ما تا سالها عمدتاً توجه اینا به کشورگشایی بود، در مواقعی به عیش و عشرت بود و احیاناً ادبیات هم بیشتر به عنوان یک تفریح شاهانه از این منظر مورد توجه بوده در نزد این پادشاه و بعضی از رجال دیگر این خاندان. ولی اینکه ما انتظار داشته باشیم مکاتبی تأسیس کرده باشند، کتابخانه‌هایی ایجاد کرده باشند، از علما و دانشمندان حمایت کرده باشند، آنچنانی که ما در دوره‌های سامانی، غزنوی، سلجوقی و بعضی از دوره‌های دیگر و به خصوص دوره تیموریان هرات می‌بینیم، در خاندان‌های دورانی و بعد از اونها عمدتاً نیست. و به همین لازم هست که با این که در دیگر جاهای دنیا علم و دانش رونق پیدا میکنه، به خصوص در اروپا، در اونجا این تحولات اتفاق میفته در زمینه دانش، ادبیات، صنعت، انقلاب صنعتی در اروپا اتفاق میفته، ولی در کشور ما همه چیز به صورت سنتی خودش که تا قرنها در کشور ما متاسفانه وجود داشته. و در پایان در بین خصایل شخصی تیمورشاه لازم است که اشاره‌ای هم بکنیم به علاقه او به تجمل‌گرایی و عشرت طلبی و خوشگذرانی. واقعیت اینه که معمولاً همچنانی که سرسلسله‌ها عمدتاً مرد رزم و پیکار و جدیت در حکومت داری هستند، نسل‌های بعدی اینها عمدتاً عیاش و تجملگرا بار می آیند در سلسله های حکومتی. و در این سلسله در مورد تیمورشاه دورانی هم این صدق می کنه. برخلاف پدرش که هم لباس ساده داشت و هم دربار بسیار باشکوهی تشکیل نداده بود، تیمورشاه دورانی یک دربار کاملا اشرافی تشکیل میده و حتی اسبی که او داره یک تاجی داره و به همین دلیل به اسب تاجدار معروف است. و چهارپایه ای که او زیر پای خودش میگذاشته که سوار اسب میشده، حتی این هم جواهر نشان بوده. و علاوه بر او به خوشگذرانی های پادشاه هم باید اشاره بکنیم. حرمسرای بزرگی داشته با همسران متعدد که شاید در بین شاهان قبل از خودش و بعد از خودش در تاریخ معاصر افغانستان بی سابقه بوده باشه. بالاخره این پادشاه در سال 1171 شمسی فوت میکنه و فرزندان متعددی که البته خب چون همسران بسیار داشته، فرزندان زیادی هم داشته که بعداً ما داستان‌های عجیبی از این فرزندان و درگیری‌های اینها را در برنامه‌های بعد خواهیم شنید. با ما باشید در سلسله برنامه‌های تاریخ قلب آسیا.
دوستان و عزیزان شنونده، تکرار برنامه سفر و چکر آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همراهان گرامی، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر چکر امروز خوش آمدین. همسفران، حالا که با مردم نازنین سمنگان افغانستان دمخور شده ایم، به شهر تاریخی و نامی خلم هم برویم.
درود به خلم باستان، خوش آمدید. این بار های میدان تای میدان آمدیم به ولسوالی خلم تا بهترین زیبایی های ولسوالی خلم را تقدیم شما حیزا بکنیم. فعلا هم در تنگی زیبای تاشقرغان یا هم تنگی خلم قرار داریم، جایی که شکوه و هیبت صخره های دیوار مانندش چشم هر بیننده را خیره می سازه، جایی که زیبایی های محصور کنندش هر بیننده را وامی داره که در این منطقه یک بار پیاده شوه، از موتر یا هم ضرورتی که داره بخره و یا هم چند قطعه عکس یادگاری با خود بگیره و ثبت دفترچه خاطراتش بسازه. خب ما هم در این برنامه آمدیم تا تمام زیبایی های ولسوالی خلم زیبا را به شما دوستا و نازنین ها بیان بکنیم. ما هم تلاش میکنیم که سر بزنیم به بهترین ساعت از بالای سار خلم دیدار داشته باشیم، به بازار خلم چند قدم بگذاریم و در قصر جهان‌نما، جایی که فوق العاده زیبا و دیدنی است، طعم غذاهای لذیذ را در سفره همدلی با هموطنان عزیز و مهربان ما مزه بکنیم. پس ما را در این سفر هم تنها نگذارین، به این سفر پر از هیجان ما ادامه میدیم.
سفر ما به تنگی تاشقرغان یا به قول عامیانش تاجقرغان رسید، جایی که در یک نگاه تصور می شود شاهراه دل کوه را دریده و راهی باز کرده است. تنگی تاشقرغان را می توانیم دروازه تجاری شمال افغانستان به پایتخت و ولایات دیگر بنامیم.
عزیز، ولسوالی خلم یا هم تاجقرغان هم طی دوره های مختلف قصه های زیادی را گاهی تلخ گاهی هم شیرین در خودش جا داده. ما فعلا سفر ما را آغاز کردیم از امی تنگی تاجقرغان، جایی که مرکز را به ولایت های شمال هم وصل می سازه و یک نقطه فوق العاده زیبا و دیدنی است. بعد از اینکه چند قدم ما هم در این بازار گذاشتم، با دوستا آشنا می شیم و بیشتر صحبت ها را تقدیم شما می کنیم. Uh, خب دوستای عزیز، در آغاز برنامه قرار داریم و یک آب و هوای بسیار خوب هم است. خوشبختانه استاد عزیزالله رحیمی هم در کنار ماست، یکی از بزرگای ولسوالی خلم باستان، تا بیشتر از اینا بشنیم در رابطه با خلم. ولی فعلا که ما در تنگی تاج قرغان هستیم یا هم تنگی خلم، چه خوب است که بیشتر صحبت ها را داشته باشیم در رابطه با می تنگی، باز در رابطه با خود ولسوالی خلم هم صحبت ها می داشته باشیم. استاد اگر سلام کلامی دارین در خدمتتان است.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. است کلید گنج حکیم. در نخست تشریف آوری شما بخصوص ایرج جان و همچنان همکاران عزیزش در شهر باستانی ولسوالی خلم خوش آمدید و خیر مقدم میگم. خوش آمدید.
کمتان نکنم. بسیار زود تشکر میکنم. خب مشتیم از شما ابتدا در رابطه با می تنگی معروف خلم که همیشه وقت ما بیشتر گفتم تو اگر هیچ کاری هم نکنیم زمانی که از این تنگیس عبور بکنیم حداقل باید یک بار تا شویم یک قطعه عکس یادگاری بگیریم.
بسیار خوب. خب در کل افغانستان یک کشور کوهستانی است و بعض ساحات ازی واقعا قابل دید و قابل ازی است که ما در افغانستان زندگی میکنیم باید اونجا رو ببینیم.
بله بله،
چون هر گوشه وطن واقعا جای دیدنی و جاهای زیبایی داره. بنابر این دلیل تنگی تاش قرغان هم یکی از امو جاهای دیدنی و یکی از ساحاتی است که باید ما از نزدیک دیدن کنیم تا امو زیبایی های وطن خود پی ببریم که چه زیبایی های در وطن ما نیفته است.
بله بله.
پس برمیگردیم به خود تنگی تاش قرغان. تنگی تاش قرغان خب شاید شما هم خبر داشته باشین، این یک معبر آبی در گذشته ها بوده، به این شکلی که شما امروز میبینین ای تو نبوده. این آرام آرام به مرور زمان بعد از فرسایش آب و این آرام آرام پایان شده که ما سابقه از این را گفته میتونیم از زمان اسکندر یا یونانی ها و امی باختریان که در او عصر زمان این تنگی تاش قرغان به نام دروازه سنگی خلم یاد میکردن.
دروازه سنگی خلم.
بله دروازه سنگی خلم. شواهده که یا نظر به گفته های که ما شنیدیم این تنگی بند بوده مکمل و آب یزی به دو سمت از اینجا پایان میرفته به اون طرف تنگی. البته
آها،
که این به مرور زمان بعد از اون فرسایش آرام آرام ساییده شده که این شکل امروزی را، البته بعد از اینکه سرک آمده در اینجا این را دوباره افر کردن یا کندنکاری شده که به شکل امروزیش در آمده. اما در گذشته ها این یک معبر آبی صعب العبور، یعنی کاروان ها تنها میتونستند که از بعض قسمت های از عبور کنند، در غیر از اون دیگه ای هرادجات عبور کرده نمیتونستن.
عبور کرده نمیتونستن. و اینجا یک زیارت هم هست به نام قدمگاه حضرت علی، درست است؟
بله یا تقریبا از اینجا یک چند قدم پایانتر در جوار همی سرک عمومی مرقدی وجود داره که به نام قدمگاه حضرت علی کرم الله وجهو.
آبی که میایه میره به طرف خود ولسوالی خلم منبعش از کجاست؟
خب آب ولسوالی خلم در کل از روی و دواب
میخ زرین
از اونجا سرچشمه میگرفت در گذشته ها.
آها.
اما در این اواخر نظر به بعضی عوامل و بعضی مشکلات این آب از اونجا یک ذره کم شده، یعنی یک مقدار زیاده کم شده که آب فعلی که شما در این دریا مشاهده میکنین چندین دانه دریای چشمه های کوچکی که در جوار همی سرک یا در عمود دل همی کوه ها نیافته است این فقط از او آب از او چشمه ها سرچشمه میگیره.
خب در حدود چقدر چشمه قرار داره در این قسمت؟
در این قسمت در حدود 6 یا 7 چشمه وجود داره، چشمه های خرد و بزرگ. اما کلان از این را به نام بزرگش به نام چشمه حیات یاد میکنن که ما میتونیم روزانه یا روزهای جمعه یک تعداد دوستای ما به تفریح و سیاحت هم اینجا میاین و بعضی همین باغ ها و کشت زراعت هم از این استفاده میکنه. در گذشته ها آب آشامیدنی مردم از این آب چشمه ها بوده.
بسیار خوب، ان شاء الله که سر میزنیم به چشمه حیات گفتین، درست است؟
بله، چشمه حیات.
اونجا یک بار میریم از نزدیک میبینیم چون یک نقطه زیبا است که بیشتر کساک میان باز اونجا برای تفریح و سیاحت میرن. خب ما و شما قصه های زیاد داریم، چه خوب است که همتون یک بار قدم زده بریم. ما خبر یکی از وطندارا را هم بگیرم که اینجا مصروف کاربار است. باز آیست آیست میریم به طرف همون چشمه حیات.
بسیار خوب.
خوب است؟
خوب است.